بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير قرآن سوره مباركه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة مباركة آن بلطف الهي تا مقدار ميسور و پایان رسید. سوره مبارکه اعراف شروع شده است. این سوره کریمه با الف لام میم صاد شروع شد. قبل از اینکه به فضای این سوره و همچنین به محتوای اجمالی این سوره مبارکه پردازیم، مقدار کوتاهی درباره حروف مقطعی که در تلیعه این سوره مبارکه آمده است بحث می شود. این حروف مقطعه ظاهراً در غیر قرآن از کتب سماوی قبل سابقه ندارد، که مثلا در تورات یا در انجیل یا صحف ابراهیم یا زبور داوود علیه السلام تلیعه سور اونها حروف مقطع باشد نقل نشده است. این از مختصات قرآن کریم است. مطلب دوم آن است که این حروف مقطع اختصاصی به سور مکی یا مدنی ندارد. هم در برخی از سور مکی این حروف مقطع وجود دارد، هم در تلیعه برخی از سور مدنی. مطلب سوم آن است که این سور، این حروف مقطع در 29 سوره مجموعه سور مکی و مدنی آمده است. اون 29 سوره عبارت از سوره مبارکه بقره، آل عمران، اعراف، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، مریم، طه، شعرا، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، یاسین، صاد، مؤمن که همون سوره غافره است، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف، قاف، قلم. این 29 سوره دارای حروف مقطع است. مطلع بعدی آن است که این حروف مقطع بعضی هاشون یک حرفی است، بعضی دو حرفی، بعضی سه حرفی، بعضی چهار حرفی، بعضی پنج حرفی، به بیش از پنج حرف نیست. یک حرفی های او مانند صاد، قاف، نون. دو حرفی ها مانند تاها، تاسین، یاسین، حامیم. سه حرفی ها مانند الف لام میم، الف لام را، تاسین، تاسین، میم. چهار حرفی ها مانند الف لام میم صاد که تلیعه سوره مبارکه اعراف است، الف لام میم را. پنج حرفی ها مانند کاف ها یا عین صاد، ها، میم، عین، سین، قاف. مطلب بعدی آن است که این حروف را روی شماره های معمولی هر کدام یه آیه محسوب می شود. مثلا الف لام میم یک آیه است، یا الف لام میم صاد یک آیه است، یا سین یک آیه است. ولی کاف ها یا عین صاد جمعا یک آیه است، ها، میم، عین، سین، قاف دو آیه است. یعنی رو شماره‌ای که دارن ها، میم یک آیه، عین، سین، قاف آیه دوم. این تفاوت هست. مطلب بعدی آن است که همین حروفی که یاد شده است، بعضی ها مکررن، بعضی غیر مکرر. مثلا الف لام میم اینها مکرر است در چند جا آمده، تا سین اینا مکرر است، خود صاد مکرر است، یکی در سوره صاد است، یکی الف لام میم صاد، قاف مکرر است، یکی هم حامیم این سین قاف است و یکی هم سوره قاف، اما نون ظاهرا مکرر نیست. پس این حروف مقطع بعضی ها مکررن بعضی ها غیر مکرر. خود حرف گذشته از این که بعضی از اینها در چند جا آمدن بعضی یک جا، گذشته از این خود حرف ها هم گاهی مکرر است گاهی غیر مکرر. مطلع بعدی آن است که برخی تنظیم کردن گفتن این حروف مقطع وقتی مکرراتش حذف بشود به این صورت در می آید صراط و علیان حق و نمسکو. البته ممکن است صورهای دیگری هم تدوین و تنظیم بشود، ولی این یکی از وجوه هست که گفته شد که این حروف مقطع بعد از حذف مکررات به این صورت در میاد صراط و علیان حق و نمسکو. مطلع بعدی آن است که این حروف به چه معناست. وجوه فراوانی بین متأخرین و قدما در تفسیر این وجوه گفته شد که حالا بعضی از اون معروف ها اینجا به عرضتون میرسد تا اینکه انشاءالله شما هم جستجو کنید ببینید به این که به وجه جدیدی راه پیدا میکنیم یا نه، به معنای جدید راه پیدا میکنیم یا نه. که قسمت قابل توجه از اینها رو مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع بیان جمع کرد. یکی از اون اقوال این است که این جزء متشابهات است و درکش مقدور غیر خدا نیست. این وحی ظاهرا ناتمام است، برای اینکه در همون طبیعه سوره مبارکه آل عمران که محکم و متشابه بیان شد معلوم شد که متشابه از سنخ دلالت های لفظی است، یعنی یه لفظی گاهی در یک معنا ظاهر است گاهی محتمل بین چند معناست و اون چند معنا بعضی ها حقن بعضی ها باطل، که ریشه این متشابه از شبهه گرفته شده نه از شبیه. و در همون سوره مبارکه آل عمران و همچنین در اثناء سوره مبارکه انعام گذشت که این تشابه یا این متشابهی که در قرآن کریم به کار رفت این گرچه جامعی دارن ولی همه از یک سنخ نیستن. مثلا در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت خداوند میوه ها را برمی‌شمارد، می‌فرماید به این که یکی از آیات الهی این است که در یک سرزمین در یک هکتار زمین مثلا با اینکه خاکش یکی، هواش یکی، آبش یکی، باغبانش یکی و عوامل جبری یکی، خداوند میوه‌های گوناگون به بار می‌آورد که بعضی یا متشابهن بعضی یا غیر متشابه. بعضی میوه ها شبیه هم مثل سیب های شبیه هم گلابی های همین شبیه، بعضی شبیه هم نیستن مثل سیب و گلابی، سیب و هلو و مانند، بعضی ها بوتعی هستند بعضی درختی هستند، اینا متشابه هستند و غیر متشابه. متشابه یعنی شبیه هستند. و اما در تلیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود به این که خداوند قرآن را نازل کرده آیاتش دو قسم است، بعضی محکمن بعضی متشابه، این متشابه از شبیه هم بودن و همگونه هم بودن گرفته نشده، این متشابه از شبهه گرفته شده، یعنی چند تا معنا دارد، بعضی شبه آور است شبهناک است بعضی سالم. به شبهه را هم شبهه گفتن چون باطلی است حق نما. قبلا هم از نهج البلاغه خونده شد که وجود مبارک است امی سلام الله علیه فرمود انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، چون حق نماست ولی حق نیست. این متشابهی که در سوره انعام آمده، فرمود میوه های باغ بعضی متشابهند بعضی متشابه نیستند، یعنی بعضی همسان همان، همتای همان، همگونند، نظیر همان، بعضی نظیر هم نیستند، یعنی شبیه گرفته شد. اما در تلیعه سوره مبارک آل عمران که فرمود آیات الهی دو قسم است، محکمات است و متشابهات، محکمات ام الکتاب است و اخر و متشابهات، این از شبیه گرفته نشده، از شبهه گرفته شده. یعنی بعضی از معانیش شبیه حق است ولی حق نیست، شبیه مراد متکلم است ولی نیست، مثل ید الله فوق ایدیهم جا ربک و ماننده. خب و اون چی که در تلیه سوره مبارکه زمر هست که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، اونجا که قرآن را ذات اقدس اله سراسر قرآن را متشابه میداند، یعنی سراسرش یک دست است، شبیه هم است، همگون است، همتای هم است، همه اینا کلام حق هست، هیچ کدام کلام غیر حق نیستن، همشون معجزه هست، همشون برهانی هست، همشون حکمت هست، که یک دست بودن از طریق سوره مبارکه زمر برمی آید که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، که سراسر قرآن متشابه است. اون متشابهی که وصف سراسر قرآن است غیر از متشابهی است که وصف برخی از آیاتی که در مقابل محکمات است. و هر تقدیر این حروف مقطعه را نمی شود گفت جز متشابهات است، کسی معناش روشن نیست، نه اینکه حق نماست ولیسه به حق، یه معنای داشته باشد که اون معنا شبیه حق باشد و حق نباشد. مضافاً به اینکه در متشابهات راه برای مفسران باز است، تأویل متشابه را غیر از خدا کسی نمی‌داند، نه تفسیر او را. راه تفسیر متشابه را قرآن ارجاع داده است، فرمود به این که محکمات امور کتاب است و آخر و متشابهات. خب اگر آخر متشابهات است باید به امور کتاب برگردد. یه مفسر فن‌آور توان ارجاع متشابهات و محکمات را دارد، چه اینکه راهش را ائمه ما نشون دادند. و اگر چنانچه گفته شد به این که علمش نزد خداست یا علمش نزد ائمه علیهم السلام است، بعد به ما فرمودن اگر چیزی علمش نزد خدا بود دو قسم است. یک قسم جز اسرار الهی است که برای کسی نگفته و کسی هم توان درکی او را ندارد، مکلف هم نیست. یک قسم جز اسرار الهی نیست، خداوند اون را برای آموختن نازل کرده است، منتها راهش را پیش خودش مشخص کرده است. پس باید به خدا مراجعه کرد. مراجعه به خدا و رد الالله همون رد به کتاب خداست. یعنی شما وقتی به قرآن مراجعه کنید برای شما حل می شود. چه این که ما گفتن در منازعاتون به خدا مراجعه کنید، رجوع الالله کنید، برو انهم رد الالله ولا رسولی لستن بتهو منهو الذین یؤمن بالله یا یعلمون الکتاب و مانندان. فرمود چیزایی که برای شما مشکل است به الله رد کنید. رد به الله همون رد به کتاب خدا است، رد به رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام، رد به سنت اونها است. اونها میدانند، شما به اونها مراجعه کنید یاد میگیرید. خب اگر جزء اسرار مگو باشد مخصوص ذات اقدس اله است، چنین چیزی به عنوان متشابه نیست، چون متشابه تعویلش را جز خدا کسی نمی‌داند، نه تفسیرش را. و اگر ائمه می‌دانند با مراجعه به ائمه علیهم السلام حل می‌شود مسئله. کسی حق ندارد بدون رجوع به اهل بیت درباره متشابه اظهار نظر کند. اما بالاخره از باب فسأل و اهل الذی قابل حل است، از باب رد الی اهل بیت قابل حل است. غرض آن است که اگر چیز اسرار باشد، بله درکش مقدور احدی نیست، ولی تأویلش جزء مثلا اسرار ممکن است باشد، نه تفسیرش. پس دو مشکل در این حرف هست، یکی این که تشابه از اوصاف دلالت هست نه از اوصاف حروف، و تشابه یعنی یک لفظی ظهور دارد در یه معنایی که شبیه حق است و حق نیست، نظیر ید الله جا ربوکه و مانند آن. و این حروف مقطع است ظهور در معنا دارن، شبهناک نیستن. پس این قول اول پذیرشش دشوار است. قول دوم در تفسیر این حروف مقطع این است که این اسم سوره است. خب اگه شاهدی باشد قابل باور هست که این الف لام میم صاد اسم یکی از اسمای سوره مبارکه اعراف است. این سوره نام هایی دارد، یکی از اون نام ها همین است. دلیلی بر نفی این قول نیست، ولی اثبات میخواهد با صرف احتمال امکان عقلی هست، نه اثبات لفظی و حجت اقامه شده باشد. شناخت نامگذاری، نامگذاری علت که نمی طلبد، گاهی ارتجالی است. غرض آن است که محال نیست، دلیل برخلاف نداریم، منتها اثبات میکنم. خب حالا ما نامهایی که برای اشخاص میذاریم بل همون تعقلات عرفیمون میاره، اما اینها واقعا ما برهانی برخلاف نداریم. حالا اگه ما روایتی معتبری وارد شده باشد که یکی از القاب یا اسامی این سوره مبارک اعراف الف لام میم صاد است، ما نمیتونیم رو رد بکنیم که مثلا بگیم برخلاف عقل است. اگر یه دلیل معتبر داشته باشیم قبول میکنیم، اما راه برای اثبات همچین چیزی نیست. خب نه، اسامی ارتجالی این طور است، اون وصف است، لقب است، اما اسمی که من علم باشد ارتجالی هست. غیر از چیزها، صبح سنگ رو چرا سنگ گفتن؟ درخت رو چرا درخت گفتن؟ این اون اسامی بعدی خب یه تناسبی در کار هست، و اسامی که به معنی وصف هست بله، چون اسم به معنی عام هم علم است، هم اون لقب هست، هم اسم مستره، هر سه رو به یک معنا اسم. اما اونی که علم باشد، نام باشد، خب همه ارتجالیات این طور است. چرا زمین رو زمین گفته؟ چرا آب و آب گفته؟ چرا رمل رو رمل گفته؟ ولی اگر وصف باشد، البته وصف به یک نکته‌ای که از نام‌آوری او خبر می‌دهد باید ملحوظ باشد، ولی اثبات می‌خواهد، البته دلیل معتبری باید باشد. بله؟ خب چی باشه؟ نه، در همونها اول کلام است. اونها میگوین به این که این 29 سوره ای که اولش حروف مقطع دارد، این حروف مقطع اسامی این سورهن. مثلا یکی از سوره مبارک یاسین اگه چند تا اسم دارد، یکی از اسماش یاسین است. سوره صاد اگه چند تا اسم دارد، یکیش هم صاد است. این عقلا محال نیست، ولی خب دلیل معتبر میطلبد. اگه دلیل معتبر باشد خب قبول. اسماء مشترک دارن دیگه، مثل حوامیم سبعه. چون اهداف مشترک دارن، این حوامیم سبعه روی هفت سوره در آمده. قول سوم آن است که این حروف مقطع اسم قرآن است، نه اسم سوره. قرآن کریم اسامی فراوانی داره که به طور منشور در همه این 124 سوره، 114 سوره بازگو شده است، و در تلیعه 29 سوره هم اسامی این قرآن کریم بازگو شده است. الف لام میم صاد یکی از اسامی قرآن کریم. این قول سوم هم مثل قول دوم محال عقلی نیست، هم خب دلیل معتبر میطلبد. می شود به عنوان تعبد پذیرفت یکی از اسامی این قرآن کریم این حروف است، اما خب دلیل معتبر میطلبد. قول چهارم آن است که این دلالت به اسمای الهی دارد. مثلا اسمای الهی که مثلا برخی از اونها در جوشن کبیر آمده است، هر کدام از اونها مرکب از چند حرف هم. این حروف مقطع گاهی از اول اون اسم حکایت میکند، گاهی از وسط اون اسم، گاهی از آخر اون اسم گرفته میشود. مثلا گاهی از علیم و حکیم و رحیم و امثال ذالک میخوان خبر بدهن، از وسطشون به عنوان یا حکایت میکنن، مثل کاف ها یا انساد که یا میگن ناظر به حکیم، علیم، رحیم و مانند آن. گاهی از بعضی از اسماء الحسنا بخوان خبر بدن، از آخرش که میم است خبر میدن، مثلا میگن میم در الف لام میم یا الف لام میم ساد و مانند آن، اشاره به رحیم، حکیم، علیم و مانند آن. خب این هم البته برهان میطلبد. بعضی از روایات که اینها تقریبا یا مرسلن یا دلالتشون تام نیست در این زمینه آمده، یا به ائمه علیهم السلام نمیرسن، به تابعین میرسن، یا برفرض به صحابه برسن، اما به خود امام سلام الله علیه و معصوم سلام الله علیه نمیرسن. بعضی هم که میرسد ضعیف است، بعضی هم البته میرسد و شاید سند هم داشته باشه. که این حروف مقطع ناظر است به اسمای الهی، به اختلاف که گاهی از اول گرفته میشه، گاهی از وسط، گاهی از آخر. قول چهارمان است که نه، خود نام را، خود این نام را یک آیه حساب کردن. معناش یعنی همین سوره، هذه سوره، این سوره، این سوره پیامش اینه. خب عرض کردیم اگر روایت معتبر باشد خصوصیاتش هم به همراه دارد، اما دلیل معتبری بر این قول نیست. اینها همون به احتمالاتی که بادی الرعی ظهور کرده شبیه تر است. شاید همین اقبال را یه دی دیدن گفتن به این که علمش میشه خدا، چون دیدن اینها حرفای متقنی نیست، نه برهان عقلی بر اینهاست، نه دلیل معتبر نقلی. قول پنجم آن است، که این حروف مقطع اشاره به اسم اعظم الهی است. یعنی اگر اینها رو جمع بکنیم میشد اسم اعظم. فرق با قول چهارم آن است که اون اسماء حسنایی که مثلا در جوشن کبیر بخش از اونها آمده، بعضی عظیمن، بعضی اعظمن و مانند آن، و این حروف هر کدام از یکی از اون اسماء گرفته شده. این قول پنجم آن است که نه، این حروف اگر جمع بشود باعث پیدایش اسم اعظم است. مثلا الرحمن را مثل الله اسم اعظم دانستن. قبلا هم یه مقداری در این زمینه بحث شده، البته بحث اسماء الهی و اسم اعظم و امثال ذلک توی سوره مبارکه اعراف است که ایما تدعو فله الاسماء الحسنى لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اسماء حسنا و اسم عظیم و اسم اعظم، اینها بحثش تو سوره مبارکه اعراف است. سید الاستاد رضوان الله علیه بحث مبسوطی به عنوان اسماء الهی در همین تفسیر هم سوره مبارکه اعراف دارد. ولی این از اون آیه برمیاد، قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا، یعنی چه بگویید الله، چه بگویید الرحمن، قرد الله عبد الرحمن عین عدو، یعنی عین من هما که الله بگوید، که الرحمن بگوید، عین عدو فلهو، یعنی برای این عیو الاسماء الحسنا، نفلهو یعنی برای الله اسماء الحسنا، چه بگوید الله، چه بگوید الرحمن، هر کدام از این دو اسماء حسنا را دارا هستند. از این کریمه برمی آید که الله اسم اعظم است، الرحمن هم اسم اعظم است. الله را بگویید اسماء حسنا زیر مجموعه او است، الرحمن را بگویید اسماء و حسنا دیگر زیر مجموعه او هستند. اولد الله، عبد الرحمن، عین، هر کدام از این دوتا را بخوانید فلهو، یعنی برای ایو الاسماء و حسنا، نه برای الله. تناسبی نداره که زنی بر را برگرده. خب چون هر کدام از اینها را بگویید اسماء و حسنا زیر مجموعه اونهاست، پس اینا میشن اسم اعظم. لذا میرید مرحوم فاضل هندی رضوان الله در تلیعه کتاب شریف کشف اللسان ایشون به این نکته اشاره میکنن که الرحمن هم اسم اعظم است در قبال الله. خب این قول پنجام این است که اگر شما این حروف مقطع را جمع بکنید از ترکیب اینا اسم اعظم پدید میآید. یعنی مثلا الف، لام، را، ها، میم، نون، اینا رو جمع بکنید میشه الرحمن. این یه تفکر خوبی است، لکن به خواست خدا در همین این سوره مبارکه اعراب خواهد آمد که اسم اعظم لفظ نیست، که حالا انسان های کسی این لفظ بگوید بتواند مرده را زنده کند یا تیل عرض داشته باشد به ماننده ها. اسم اعظم لفظ نیست، تو آیت الکرسی لفظ باشد که آدم این آیت الکرسی رو بخونه بتونه تیل عرض داشته باشه، این خیال است. اسم اعظم مفهوم حضوری یا حصوری نیست که حالا کسی درس بخونه اسم اعظم یاد بگیره اون مفهومش رو برهانی کنه بتونه تیر اعظم داشته باشه، نیست. این اسم اعظم مقام است. اگه کسی اون مقام را داشت برو لفظم نگه همیشه اراده بکنه تیر عرض داره میدن مدینه ده. نظام هرج و مرج نیست که آدم با لفظ بتواند مرده رو زنده کنه، زنده رو مرده کنه، اینجوری نیست. نظامی که نظام حق است، اگر کسی بخواد در چیزی اثر بکند باید فائق باشد. خب کی بر کی فائق است؟ اون انسان ملکوتی است که بر ملک فائق است، اون که کار فرشته را میکند بر کارهای ملک فائق است. اینجوری نیست که انسان که لفظی بگه و وقت چشم به هم زدن ببینید اینی آتی که قبلا گرتد دیلی که ترفو قابل لذی اندهو علم من الکتاب انا آتی که بگه قبلا کدوم علم؟ اون علمی که بوشوی مبارک سلیمان یادش داده است، از همون سنخ علمی که یاد هدهد داده است، همون هدهدی که میبینید حکیمانه است. اینی وجد توها و قومها و یسجدون رو لشمس من دون الله. خب این حرف مالی حکیمی چندین سال درس خونده است، مگه هر مرغ اینجور حرف میزنه؟ اگه مرغا در همین حد فکر میکردن که دیگه از انسان ها متمدن تر بودن. چرا اینا الله یسجدون الله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض؟ میبینید کمتر حکیم و متکلم به این اتقانی و به این استحکامی حرف میزنه. یه مرغ عادی که اینجور برهان قامونه می کند که انسان بگه اینا حیوان عادی هنگی. اون علمی که این مرغ را وجد توها و قومه ها یسجدون لشمس من دون الله و ما لهم الله یسجدون الله، اون علمی که این مرغ را اینجور می کند، اون علمی که سلسله جبال را می گوید در صف نماز جماعت سلیمان و داوود شرکت کنید یا جبال و عبدوی معه، اون علم پیش آصف برخی هاست این نعاتی که به قبل این تدبیر بترکن، اون علم است. وگرنه انسان 4 سال درس بخونه یا 40 سال درس بخونه با درس خوندن تیل عرض داشته باشه. اگه اینقدر سهل المعونه بود که کار آسان بود. پس اسم اعظم لفظ نیست که حالا کسی این لفظ رو بگه بتونه مرده رو زنده. علم اعظم مفهوم حصولی مدرسی حوزوی دانشگاهی نیست کسی درس بخونه تیول عرض داشته باشه، یه کار ملکوتی. اگر کسی روی نفس پا گذاشت البته کم کم میرسد به اون جایی که دیگران هم بکنن اونجایی که مثلا میشه. خب بله این میشه مقام. مثل بعد علمناه من لدنا علما، علم لدنی می طلبد. لدن یعنی نزد، علم لدنی که در قبال علوم دیگر نیست، ما یه علم داشته باشیم به نام تفسیر، فلسفه، فقه، اصول، علم لدنی. لدنی که علمی در قبال علوم دیگر نیست، یه موضوعی محمولی مسئلهی مواد داشته باشد. همین علوم را انسان اگر از استاد و کتاب و درس و بحث یاد گره، نتیجهش همینه که میبینی. اگر همین علوم را از لدن، یعنی از نزد الله گرفت، میشه علم لدنی. لدن یعنی نزد، و یعنی علم لدنی یه علمی نیست که در مقابل فقه و اصول باشه. که اگر این فقه را انسان لد الله گرفت، میشه پیغمبر و امام. حکمت را، تفسیر را لد الله گرفت، میشه لدنی. اونجا که دیگه لفظ عبری و عربی نیست که انک لتلقی القرآن من لدنک، میشه لدنی. انک تلقی القرآن من لدن حکیم علیم. در باره خضر فرمود به این که و آتیناه من لدنا علما. خب حالا همه این چشمه ها شما میبینید از آب از چشمه میجوشد، برای از چشمه میجوشد، زلال و صافه دیگه، ولی به جوها و جدولهای ته شهر که میرسید میبینید آلوده. انسان وقتی از جدول گرفت، از جوی گرفت، از نهر گرفت، از بحر گرفت، آلوده است. باید سرچشمه گرفت صافه دیگه. علم را اگر انسان از نزد الله گرفت، بله، همه کار از او ساخته است. راهش هم مشخص است. از صلات و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و تقی، از صوم و کل قربان و تقی، همه اینها در متفرقات بارد چه مونده، در باره نماز زیاد بیشتر. همه اینها قربانی هست. قربانی یعنی ما یتقرب و به العبد من المولا. هی تقرب، هی تقرب، هی تقرب، بار دیگر از ملک قربان شود. حالا گرچه تو بعضی از نسخ هست بار دیگر از ملک پرون شود، بار دیگر از ملک قربان شود، از او هم مقربتر می شود. اون چند در وحن ناید او اون می شود. خب اگر کسی از خود هجرت کرد، البته لداللهی شد، از ذات اقدس اله یاد می گیرد. وقت اگه از ذات اقدس اله یاد گرفت، علمش میشه علم لدنی، اون میشه اسم اعظم. وقت اون درست. خب پس این قول چهارم بر فرضم از ترکیبش الرحمن در بیاید و مانند آن، این اسم اعظم نیست. اسم اعظم لفظ نیست. یک، مفهوم حصولی ذهنی نیست. دو، مقام ملکوتی است. کاری به لفظ نداره. نه، این که الفاظ اینا مقدمه است. انسان با الفاظ درس و بحث اینا مقدمه است، آدم چیزی یاد میگیره. بعد اینکه یاد گرفت باور میکنه، بعد اینکه باور کرد عمل میکنه. در همه این مراحل ممکنه خدا نکرده تو به جاه و دنیا باشد که رأس کل خطیه است، یا انشاءالله اخلاص باشه. اگر انشاءالله اخلاص بود، عمل بود، اون عمل است که انسان رو به مقام اخلاص میرساند، انسان رو مخلص میکند و ملکوت را به چهره انسان باز میکند. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فبود حالا اونجا که نشستی جهنم میبینید. اینا چشم میبندن، تو مسجد نشستن جهنم میبینن، بهشت میبینن. افرادی که حرف میزنن از دهنشون چی در میاد میبینن. میبینن بعضی دارن از دهنشون نور در میاد، بعضی از دهنشون آتش در میاد. اینو میبینن. چشم ببندن هم میبینن. خب این البته راه داره، منتها از راه لفظ و شنیدن و مفهوم باور کردن، اون عقیده به بعد دیگه عمل، الفاظ حصولی و مفهوم حصولی و عناوین اعتباری نیست که. خب قول ششم آن است که برای این رو حتما انشاءالله شما به اقوال دیگر، به کتب دیگر مراجعه فرمایید. تو این کار یه بخش عظیمش به تتبع وابسته است. تتبع هم میدونید که کار یک نفر و دو نفر اینها نیست. انشاءالله در تلیه سوره مبارکه انعامی زحمت کشیدی، سعیتون مشکور، یعنی مدتی شما بزرگواران زحمت کشیدید، سعیتون مشکور، که اون بحث این بود که این سوره مبارکه که 70,000 فرشته رو بدرقه کردن، روایات داشت به این که چون مثلا 70 بار نام خدا در این سوره آمده است، به این مناسبت 70,000 فرشته رو بدرقه کردن. خب چند نفر از شما زحمت کشیدید،
اسامی الهی رو استخراج کردید، مکرراتش حذف کردید، بالاخره به جایی تا حدود قابل قبول انسان رسید که چند بار نام ذات اقدس اله در این سوره تکرار شده است. حالا حروف مقطع میدونید برای او سمینارها تشکیل میدن، چه در بخشای شیعه نشین که در بخش برادران اهل سنت، و خواست همه محمد بالاخره یه گوشه شدن بفهمه، حالا بالاخره در حد سایر آیات دادن بفهمه، همونطور که سایر آیات متوقع نداریم به کنش پی ببریم، این هم توقع نداریم به کنش پی ببریم، ولی بالاخره در سایر آیات یه چیزی که انسان میتواند او را عرضه کند معلوم میشود، حالا یا بالاخره اطمینان هست یا ظهوری که حجت باشد کنار او هست، این هم همون جور باشد انشاءالله. این زحمت میکشه. قول ششم این است که اینا قسم‌های الهی است که ذات اقدس اله به اینا سوگند یاد کرده است و برای اینکه اینا مبانی کتاب‌های او هستند، کتاب‌های اونها از همین حروف تشکیل شده، لذا خدای سبحان به اینا حرمت می‌نهد، به اینا سوگند یاد می‌کند. خب این استحال عقلی ندارد، اما خب بالاخره دلیل معتبر می‌طلبد، روایتی یا شاهد قرآنی یا شاهد روایی که ثابت بکند که اینا قسم هایی هستن که ذات اقدس اله به اینا سوگند یاد کرده است. این صرف احتمال است. بله خب اینها معلوم شد که اسماء الهی است نه قسم. قسم بخورد اینا اسم چیه نا خبر، اینا مقسم و به هم خدا قسم خورد، اما اینا یعنی چی؟ حالا فرض کنید ما گفتیم به حق تاسین یا به حق یاسین، ما یاسین یعنی چی؟ قسم ها دو قسم است، یه وقتی به خود رب قسم میخورد، یه وقتی به شمس و قمر قسم میخورد، یه وقتی هم به احجار و جمادات قسم میخورد و مانند آن. بلکه معناش معلوم است. الان دو تا مبهم ما اینجا داریم، یکی اینکه اینا واقعا قسم است یا نه، یکی اینکه بر فرض قسم باشد مقسم به چه معنا، این دو ابهام درش است. قول هفتم آن است که این اشاره به آلاء و بلا و مدت دوام و نفاد اقوام و امم و ملل و عمرها و اجلها ایناست، که اگر مثلا ما الف لام میم صاد رو بررسی بکنیم این معلوم می شود که هلاکت فلان قوم چقدر هست یا مثلا دوام فلان قوم چقدر است. این هم استحاله عقلی ندارد که همچه رمزی باشد. دلیل معتبر میخواهد یک باید مشخص بکند به این که حالا این مال کدام یک از این اقوام است، هلاکت کدام قوم یا دوام کدام قوم به مانند آن. بعضی از روایات هم که شاید چندان معتبر نباشد تأیید میکند به این که اینها ناظر به دوام یا زوال بعضی از امم هست. در باره خصوص الف لام میم صاد آمده است که زوال دولت اموی مثلا چند سال است که اون تو بحث روایی خونده می شود، چون همونطوری که سایر آیات یه بحث تفسیری داره یه بحث روایی، این حروف مقطع به شرح ایزن. اما ما بحث روایی نداریم، بحث روایش علاهده مطرح است، یعنی اول ما باید بحث قرآنیشو بکنیم بعد روایات، ببینیم از مجموع بحث قرآنی و بحث روایی از این حروف مقطع چه درس می‌آورد. الحمدلله.